بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در بحث مقبوله عمر ابن حنظله و مرفوعه زراره، آقای صد اشاره کردن که این ترجیح به شهرت چهار تا احتمال که عرض کردیم، ایشون سه تا احتمال ذکر کرده. شهرت روایی که ایشون این رو مسابق گرفته با تواتر، در حالی که این اصطلاحاً اینطور نیست. شهرت فتوایی و شهرت عملی. بعد ایشون اینجور برداشت کردن که در روایت مقبوله شهرت شهرت رواییه، ولی در روایت مرفوعه شهرت مثلا شهرت فتواییه. یه استدلالی ایشون دارن که جلسه قبل اشاره کردیم، که ایشون فرمودن در مرفوعه شهرت در فتوا مورد نظره. چرا؟ چون راوی فرض کرده که هر دو مشهورند. گفتیم خب این با شهرت فتوایی نمیسازه، این با شهرت روایی میسازه. در به اصطلاح تقریر آقای حائری، ایشون یه جور دیگه اینجا رو بیان کرده. ایشون گفته اگر مقصود از شهرت شهرت روایی باشه، خب در این صورت هر دو روایت قطعیان، و اگر هر دو روایت قطعی باشند معنا نداره که بعدش از صفات راوی صحبت بشه. تعبیر ایشون تو تقریر این با اون فرق داره. ایشون اونجا داره که اگر شب، یعنی حالا نمیدونم تفاوت این دو تقریر منشأش چیه، ولی اونجا یعنی در تقریر های هاشمی ایشون میگه اگر شهرت شهرت روایی باشه معنا نداره که راوی بگه هر دو تاش مشهورن. یعنی میشه هر دو قطع. مثلا ایشون فرض کرده که شهرت روایی موجب قطعه، یعنی مساویه با تواتره. بعد گفته خب نمیشه هر دوش متواتر. اینجا نه، ایشون فرموده اگر شهرت شهرت روایی باشه معناش اینه که هر دوش قطعی هن. حالا که هر دو قطعی هن دیگه معنا نداره که حضرت بعدش به فرمان مثلا خذ به ما هو اعدل، مثلا معنا نداره این دیگه، صفات معنا نداره. وقتی خبر قطعیه دیگه صفت راوی اثری نداره. این فرمایش ایشونه. خب این بیان هم به نظر من همون یه اشکالی داره. اون اشکالش خیلی واضح تره، چون ایشون فرض کرده بود که شهرت شهرت فتواییه، و چون شهرت فتواییه میشه راوی بگه هر دو مشهورن. گفتیم این که اصلا نمیشه، اگه شهرت فتوایی باشه نمیشه هر دو تاش مشهور فتوایی باشه که. ولی اینکه هر دو تا مشهور روایی باشن ممکنه. اولا ایشون فرض کرده اینا قطعا قطعی میشن. اینو عرض کردم این غلطه. این اصلا شهرت روایی موجب قطع به صدور نمیشه. ما نهایت مثلا احتمال صدور رو تقویت میکنه. بله از یه حدی بگذره مثلا یقین پیدا میکنه، اون دیگه شهرت نمیگیم بهش، میگیم تواتر. بعد خب اگر شهرت روایی باشه، که حالا من معتقدم همینه، اگر شهرت روایی باشه این معنا داره که حضرت بعدش به فرمان خود به ما مثلا هو اعدل. چرا؟ چون دوتا روایت هر دو مشهوره. حالا حضرت فرمودن اونی که راویش اعدله عدالتش بالاتره اونو بگیر در جایی که هر دو مشهوره. ایشون گفته چون هر دو قطعیه دیگه صفات راوی اهمیتی نداره. این در فرضیه که هر دو متواتر باشه. که اگر هر دو متواتر باشه در این صورت معناش اینه که یکیش تقیه است، معناش اینه که یکیش تقیه است، یا یکی از اینها حداقل موقعیتیه، تقیه هم ممکنه نباشه. ببینید چون ما این باب رو باز کردیم به هر حال که احکام موقعیتی هم داریم، ممکنه موقعیتی باشه. مثلا ما در مسئله خمس اینو داریم دیگه، در خمس بعضی از ائمه علیهم السلام فرمودن که خمس ما حلاله برای شیعه ما، بعد بعضی دیگه از ائمه بعدن متأخر فرمودن خمس رو باید بدید به ما، هر کی نده ظلم کرده به ما. خب این دو تا با هم دیگه تلافی داره به ظاهر. خب این جوابش اینه که فقها فرمودن اینو، این مال ما نیستین. گفتن اون ائمه ای که اون دوره ای فرمودن که خمس حلاله، شرایطی بوده که شیعه نمیتونسته خمسشو به ائمه برسونه، سخت بوده، ائمه دیدن اگر خمسو تحلیل نکنن مشکل پیدا میکنن، برای همین گفتن که خب حلال. دوران متأخر که حالا در دوران امام رضا علیه السلام اگر اشتباه نکنم که شرایط طوری شده که دیگه میتونستن خمسه برسونن، حضرت هم نهی کسی خمسه نرسونه ظلم کرده. البته اینجا هم باز اختلاف ها، مثلا تو این بعضی قضیه خمس میدونید، مثلا بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی، خب همه روایات تحلیل رو حمله بر حکم جهان شمول کردن، موقعیتی ندونستن، بعد اون وقت اون روایات وجوب خمس رو اونا رو با این به یه شکلی جمع کردن. چجوری جمع کردن؟ ایشون فرمودن اگر یک مالی بهش خمس تعلق بگیره، بر اون شخصی که به اصطلاح مال مال اونه واجبه که خمسش رو بده. اون روایات که میگه خمس ما رو ندین ظلم کردین اینه، اما دیگرانی که میدونن این مال متعلق خمسه ولی اونا مال اونا نیست، اما میدونن این متعلق خمسه و محل استفاده شون میشه این مال، اونا برشون حلاله. اون روایات تحلیل رو حمل میکنیم بر اون که اونا برشون حلاله. وقتی این عرض کردم فرمایشی است که حالا با فرض این است که این هر دو حکم جهان شون. اما رو بحثای مبنایی خودمون، حالا این بحثای فقهی رو کار نداریم، ما معتقدیم اگر دو تا روایت قطعا صادر شده باشه و با هم تعارض داشته باشه، دو حالت داره، یا حالت این که تقیه است یکیشون، یا حالت این که یا حداقل یکی از اینا حکم موقعیتی. بنابراین این فرمایش که آقای سعد فرمودن که حالا اگر شهرت روایی باشه معنا نداره ارجاع به صفات، چرا معنا داره؟ پس کردم شهرت که اصلا مستلزم قطع نیست. بله اگر متواتر باشن هر دوتا دیگه معنا نداره، صفت راوی اونجا دیگه ارزش و اهمیتی نخواهد داشت. به هر حال به نظر من همونطوری که عرض کردم در هر دو روایت مقصود از شهرت، شهرت رواییه، نه شهرت فتوایی، نه شهرت عملی. اما در مورد بله ترجیح به صفات، آیه سعد می فرمان در مورد مقبوله که حالا اون بیشتر برای ما مهمه چون سند داره، دو تا اعتراض هست. اعتراض اول این است که این موردش اختصاص داره به زمان حضور امام معصوم، چون اونجا وقتی آخر روایت راوی دیگه همه فروضی که امام علیه السلام فرمودن میگه که اینا همه با هم یکسانه، حضرت میفرمان اگه این طوری ارجع و حتی تلقا امامک، این رو به تأخیر بنداز تا زمانی که امام خودت رو ببینی. آقای سعد میگه خب این عبارت نشون میده که زمان زمان حضور امامه، که میگه اینو به تأخیر بنداز تا امام رو ببینی. بعد میگه خب پس بنابراین دیگه مرجعه به صفات معنا نداره، چون این مربوط به زمان حضور، زمان غیبت نمیشه. بعد جواب میده میگه که نه، این لقاء الامام که توی انتهای روایت مطرح شده قرینه هست بر این که این اختصاص داره به زمان حضور امام، اما این که حالا به نحو قضیه خارجیه میشه، این اصطلاح رویشون اینجا به کار برده، این مستلزمه این نیست که اون قسمت‌های قبلی روایت هم قضیه خارجیه بوده، اونا به نحو قضیه حقیقیه بوده. این یه جواب. یه جواب دوم هم ایشون میده، من این دو جواب بگم بعد توضیحی میخوام بدم. جواب دومی که ایشون میده میگه حالا فرض کنیم که اصلا اون عبارات قبلی اطلاق نداشته باشه، به فرض که شامل زمان غیبت هم بشه، اما القاء خصوصیت میشه. اگه در زمان حضور امام این صفات معیار ترجیح روایته، پس در زمان غیبت هم هست. میگه این القاء خصوصیت و عرفی معنا داره. خب این دو نکته ای که ایشون فرمود. من یه نکته اولا عرض کنم که اصلا به نظر من اون انتهای روایت که حضرت فرمود ازا کان زاله، که دیگه همه چیزشون یکسان شد، فارجعه حتی تلقا امامک، یعنی هیچ کنمشو نگیر تا اینکه امامتو ببینی. بعد فرمود فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، من معتقدم این اصلا ناظر به زمان حضور نی. این عبارت معناش اینه که اگه این شرایط که تو میگی پیش آمد، یعنی راوی همه جهت دو تا روایت یکسان شدن، تساقط میکنه. ارجعه حتی تلقا امامک کنایه از تساقطه، یعنی این دو تا روایت هیچ کدوم دیگه شما نمیتونی الان عکس کنی، تأخیرش بنداز، یعنی دیگه نمیتونی عکس کنی دیگه. تو که اینجوری که میگی که از همه جهت با هم یکسانن، تو این دو تا روایت از تساقط. برای همین هم فرمود فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. یعنی ببینید این تصور آقای سعد این بوده که اذا کان ذلک فارجعه حتی تلقا امامک، به قول ایشون قضیه خارجی است، یعنی ناظر به زمان مثلا خود امامه، در حالی که من به نظرم این کنایه است از اینکه این دیگه این دو روایت دیگه هیچ کدوم قابل استناد نیست، از کار نداره به زمان حضور و غیبت. میگه حالا دیگه با صبر کنی امام ببینی، یعنی دیگه این دو تا روایت به دردت نمیخوره. بعد نکته دومی که میخواستم عرض کنم، حالا این اشکال که اصلا به نظرم این در ناظر به زمان حضور نیست، اما این نکته ای که آقای سعد فرموده به نحو قضیه خارجیه یا به نحو قضیه حقیقیه، حالا اخیراً شنیدم، البته من درس ایشون شرکت نمی کنم و اصلا ارتباط فقهی با ایشون نداشتم، حضرت آیت الله جوادی آملی، حالا من با ایشون ارتباط فلسفی داشتم ولی ارتباط فقهی نداشتم، من نه در درس فقهی ایشون شرکت کردم نه در درس تفسیر ایشون هیچ وقت، ولیکن خب فلسفه شاگرد ایشون بودم. اما این نکته ای که قضیه خارجی قضیه حقیقیه تازگی در ادبیات آقای جوادی زیاد شده و بعضی از طلبه‌ها هم حساس کرده. خب اصلش من دیروز هم یک طلبه دیروز یا پریروز بود تو حرم اعتراض داشت به ایشون، ظاهرن شاگردای ایشون بود که ظاهرن با ایشون هم بحث کرده بود اینطوری که خودش میگفت، بعد اومده به من میگفت، گفتم فعل جملهش که مسلمه به نظر من که بعضی قضایایی که هست قضایای خارجی است. خوش این اصطلاح قضیه خارجی قضیه حقیقیه، حالا به نظر من یکمی هضم اون موضوعیه که ما میگیم، یعنی عناصر جهان شمول عناصر موقعیتی، یکمی آسان‌تر میکنه به نظرم، چون با ادبیات معاصر ادبیات متعارف حوزوی سازگارتر دیگه، این اصطلاحات منطقیه دیگه. بعد ایشون حالا یه سری مسائلی رو به عنوان قضایای خارجی مطرح کرد. یه موردشون بود که قبلا توی همین مباحث جناب آقای پسندیده، البته برای ایشون هم دعا کنید، والدشون ظاهرا جراحی داشتن بیمارستانن، ایشون علت این که نتونستن بیانم این بوده، البته درس ها رو گوش میده، دیروز تا یه نکته ای گفتیم ایشون تشکر کرده بود که جواب سوالشو دادم. مقصود اون یه مسئله عاقله بود که آقای جوادی فرمودن این قضیه خارجی است و ناظر به اون زمان و شرایط و فلان، که البته من اونو باز خارجی نمیدونم به این معنا، من عرض کردم اون مربوط به شرایط قبائلی هر زمانی، یعنی هر محیطی که این شرایط وجود داشته باشه باز اون معنادار هست، ولی حالا ایشون تعبیر کرده خارجی. یه مصداق دیگری که باز ایشون اخیراً توی این بحث‌های فقهیشون بهش اشاره کردن این بحثیه که اگر شوهر مفقود بشه زن باید 4 سال مثلا صبر کنه و مثلا جستجو بشه از شوهرش. ایشون فرمودن که خب این مال اون زمان بوده که امکانات ارتباطی و اینا نبوده، برای اینکه یه بابایی رو پیدا کنن 4 سال مثلا وقت لازم بوده تا جستجو کنن، اما الان با امکانات ارتباطی امروز دیگه 4 سال لازم نیست طرف صبر کنه، که در یه زمان خیلی کوتاه‌تری میتونه این اتفاق بیفته. حالا من به مثالش کار ندارم، ولی اصل ایده قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه به نظر من طرحش خوبه، ما استقبال میکنیم، چون این موضوع وقتی مطرح بشه تو حوزه باب این که بعضی از مسائل مسائل مربوط به شرایط خاصه باز میشه، چون واقعا بعضی از رفقای ما اصلا این معنا رو نمیپذیرن، یعنی هر چی که اومده اینا معتقدن اینو جهان شموله، و برای همین هم خب بعضی جاها واقعا مشکل پیدا میکنن دیگه در فهم بعضی از مسائل. بله، اشکال دومی که آقای صدر میکنن این استش که ترجیح به صفات اصلا مربوط به ترجیح روایت نیست، ترجیح حکمه، که این اشکال فردا انشاءالله توضیح میدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.